مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غمی برینم از نازی
در سایه نوروز.
ای فدای تو هم دل و هم جان، به نثار راحت همین و همان، دل فدای تو چون تویی دل من، جان نثار تو چون تویی جانان، راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی درمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان شریف و شیرین برنامه در سایه نوروز از رادیو گفتگو. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. امروز هم بر سر آنیم که گر ز دست برآید نوروز رو در جمهوری آذربایجان به بحث بنشینیم و بررسی بکنیم. به همین منظور در خدمت کارشناس محترم فرهنگی حوزه جمهوری آذربایجان جناب آقای علیرضا بهبودی هستیم. ابتدای برنامه خدمت این عزیز سلام و عرض ادب و احترام داریم و شاد باش با مناسبت نوروز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های فرهیخته و ادب دوستتون و همچنین خدمت جناب آقای دکتر اسلامی فر.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما.
در خدمت من
آقای بهبودی عزیز، ما در برنامه قبل که اگر دوستان ما شنونده باشن حتما عرایز بنده رو تایید میکنن، از زبان شما مطالبی در ارتباط با آیین‌های استقبال از نوروز یا قبل از نوروز داشتیم، مثل چهارشنبه آب، چهارشنبه باد، چهارشنبه زمین که زمین آماده کشت بهاره میشه، چهارشنبه آتش، بحث آیین چهارشنبه سوری و در آتش شدن و از آتش بیرون اومدن، و اینکه نهایتاً از دیدگاه فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی چون نوروز کارکردی داشته، اثر و نتیجه‌ای در زندگی مردم داشته، در هزاره ها مونده. به اونجا رسیدیم که نوروز در جمهوری آذربایجان تغییراتی داشته در زمان اتحاد جماهیر شوروی و الان. میخوایم از این نقطه آغاز بکنیم و در خدمت شما باشیم، فرمایشات شما رو با جان بشنویم و بنیوشیم.
خواهش میکنم. عرشبت همینطوری که شما فرمودید، نوروز در آذربایجان با فراز و نشیبایی روبرو بود. تا پایان دوره تزاری تقریبا مردم جشن نوروز رو به همون روال قدیم و باستانی خودش برگزار میکردن، اما دولت تزاری تلاشای بسیار زیادی رو انجام داد که کریسمس رو جایگزین جشن نوروز بکنه، اما مردم واقعا پافشاری کردن، پایداری کردن و عملا زیر بار این موضوع نرفتن. تا اینکه اوایل شوروی، خب دولتمداران شوروی تا حدودی اوایل همراهی می‌کردن، ممانعتی به عمل نمی‌آوردن از طرف خدمت شما، و منتها بعد از مدتی در سال 1928 متاسفانه جشن نوروز به عنوان جشن مذهبی شناخته شد. خیلی جالبه براتون بگم که در این در این خصوص حملات بسیار گسترده ای علیه نوروز و اون آیین فرهنگی نوروز به عمل اومد. خب شاخص این حملات تشکیل کمیته مبارزان بی خدا، یک کمیته ای بود به عنوان کمیته مبارزان بی خدا که خب عملا اینا برای از بین بردن آیین های مذهبی فعالیت می کردن. یکی از اهدافشون از شبز حذف جشن نوروز از تقویم جشنهای شوروی در جمهوری های بسیار زیر مجموعه شوروی بود. حتی این اعضا خب مردم از ترسشون مجبور بودن در درونه، چون جشن نوروز یه جشن عمومی هست و معمولا الان هم در جمهوری آذربایجان به صورت عمومی در خیابان ها کوچه ها برگزار می شد، ولی به این دلیل که از کردن مجبور شدن در خانه هاشون از سبب این جشن و در حیات ها به صورت دست زنی برگزار کنن، که همین کمیته متاسفانه کمیته خیلی جالب مبارزان بی خدا، واقعا بی خدا بودن، ترس از خدا هم نداشتن، وارد می شدن به هم می زدن این جشناشون رو، تا اینکه سال 1937 اساسا در قانون اساسی اتحاد جهانی شوروی رسماً از سبب این نوروز و جشن نوروز تعطیل اعلام میشه. عرض کنم خدمت شما که متاسفانه خب البته بعد از مرگ استالین پافشاری پایداری مردم رو که دیدن، روزی رو به نام خداحافظی زمستان روسیه که اولین یک شنبه در ماه مارس بود، که خب 21 مارس روز اول از سبب نوروز هست، ولی باز هم مردم تن ندادن و از سبب باز هم اعتراض کردن به یک نوعی نوع فرهنگیش و اساسا باز مجدد خوشبختانه سنت نوروز، آیین نوروز برپا شد، ماندگار شد و تا الان هم ادامه داره خوشبختانه.
آقا تاریخچه بسیار خوب و مستند و مفصلی رو بیان فرمودید، من هم همه رو یادداشت کردم. اما اگر ما به اصل نوروز بپردازیم، اعلام نوروز در جمهوری آذربایجان چگونه هست؟ مثلا در ایران در گذشته توپ در می‌کردن یا توسط مثلا میر نوروزی ها به نوعی رسیدنش اعلام می‌شد، الان هم که خب رادیو و تلویزیون و بعد هم مردم در لحظه سال تحویل میرن معمولا امامزادهی، حرم امام رضایی، حرم شاه چراغی، نمیدونم اگر همچین چیزی هم نباشه سر مزاری، یه جایی که دید و بازدید صورت میگیره، اولیه مردم همدیگر رو میبینن و بعد میرن خونه هاشون رو میشینن و منتظر میمونن که کوچکترها به دیدار بزرگترها برن و به دستبوسیشون برن. در آذربایجان چگونه هست؟ اعلام چگونه هست؟ مراسم اولین دقیقه عید چگونه هست؟
مثلا خدمت شما که در قدیم گروه های موسیقی سنتی از نمینه که دور جرز بودن توی کوچه ها و خیابون
عاشق ها به عبارتی
حالا عاشق ها بله عاشق ها مثلا خدمت شما با نواختن موسیقی سنتی مقامی و عاشق ها مثلا خدمت شما اعلام داشتن این به فرارسیدن این نوروز، اما در سالهای اخیر ساعت مشخصی مثل ما بحث سال تحویل یا ورود به ثانیه به ثانیه به ثانیه که حساب میشه و ورودمون به نوروز
تق 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 این
بله بله حساب نمیشه
انگار در میزنه.
بله بله منتها ظاهرا من که شنیدم و بررسی کردم در بخشی از مناطق آذربایجان، در مناطق جنوبی خصوصا مناطقی که تالش زبان هستن و نژاد تالش دارن، همچنان این قضیه اصطلاح برپا هستش و دقت میکنن که رو بحث سال تحویلی که ما داریم دقیقا اونها هم اون ساعت رو از طرف خدمت شما در نظر میگیرن و عرض کنم خدمت شما خب بحث شاید ورود بهار و به نوروز از همون چهارشنبه آخر سال، همون چهارشنبه سوری آغاز میشه، سفره ها از طرف خدمت شما برپا میشه، در سفره هاشون از طرف حتما باید پلو باشه، برنج در کنار سایر به اصطلاح غذاهای دیگه، شیر میداد خصوصا بحث شکربورا، باقلوا، نان قندی.
ببینید ماهی با پلو میخورن، گوشت میخورن، چی میخورن؟ گوشت گاو میخورن.
به قول اونا پلو باید باشه سر سفره، ولی معمولا بله بله، بیشتر مثلا حالا هر غذایی که در نظر گرفتم، ولی پلو بایدی حتما سر سفره نوروزی آذری ها بایدی حضور داشته باشه و زنها حتما باید شیرینیجات مخصوصا شکربورا و باقلوا رو خودشون بپزن و این خودش یه معیار برای کدبانو بودن زنها هست و الان هم با وجود شیرینی‌پزی ها و شیرینی‌فروشی ها زنها اکثر خانوم ها این کارو انجام میدن و بخشش هم تقدیم خوب مادر شوهر عزیزشون میکنن. خب این هم یه دستم بسیار خوبی هست. سر سفره نوروزی کشمش و پسته و بادام و تخم مرغ رنگی و از این چیزا گذاشته میشه و اتفاقا خدمتتون عرض کنم در قدیم هفتین هم در آذربایجان مرسوم بوده. هفتین اونها سود به عنوان شیر، سو به عنوان آب، سمنی به عنوان سبزه. اینها
اولی چی بود فرمودید؟ سو که آبه.
آب. سود یعنی شیر، سمنی یعنی سبزه، سنبول یعنی سنبول، یعنی یک بالغی، یعنی یه نوع ماهی زنده ظاهرا، و سوزما یعنی همون سوزمه خودمون. و
سوزمه خودتون سوزمه چیه؟ حالا من سوزمه شما رو نمیدونیم.
سوزمه یک نوع به صورتی هستش، ماهی هستش.
اون کمه و خورش و اینها رو که در خراسان
آره،
میگه
آره.
کمه جوش و کله جوش و از اون میاد.
بله. لذا عرض میکنم خدمتون که این البته این یه خود برمیگرده به قدیم و بیشتر مناطق جنوبی و مناطق خارج از باکو.
آقای بهبودی، من این آقای بهبودی، این هفت سینی که شما فرمودید، سود و سو و سمنو و سنبول و سوزمه و سمیچ، یکی دیگه هم نمیدونم چی بود، همه این
سیانیک؟ بله بالغ.
سیانیک یعنی چی قربان؟
یه نوع ماهی بوده ظاهرا. حالا من خودم دقیق
نمیدونم. آره، همه اینها برگرفته از زندگی کشاورزی و دامپروریشون هست. بله، سبزه بله. و آب که خوب هست، سوزمه هم که خوب مال دامپروریه، شیر همینجوری، به نوعی از نزدیکترین چیزی که خودشون به دست می آوردن در وسعشون بوده و در دسترسشون بوده هفت سین رو درست می کردن. خیلی خوبه. الان چطوریه؟ الان پرتقال و نارنگی و کیوی اومده سر سفره هفت سینشون؟
الان هم همون بیشتر بحث به اصطلاح همون عرض کردم، کشمش و پسته و بادوم و تخم مرغ رنگی و گل و همین سنبل و از سمنی یا همون سبزه. شما ببینید تو ایام عید شما سبزه های بسیار بسیار بزرگ، حالا به صورت مصنوعی و غیر مصنوعی، در میادین شهر به اصطلاح درست میشه. مردم در روز اول جشن نوروز عادتا با خانواده بیرون میان، از طرف خدمت شما دوست، بچه ها لباس های نو میپوشن، معمولا لباس های نو چون رنگش بیشتر قرمز هستش، مشخص خیلی به چشم میاد. عرض کنم خدمت شما که نکته ای که هستش، بعضی از آداب نوروزی هم به اصطلاح انجام میشه، مثل دعوای کاسا و کتل هستش که از طرف یک
نمایش
بله نمایش هستش که کاسا به عنوان نماد نوروز و کتل به عنوان نماد زمستان هست، اینها انجام میشه.
ننه سرما و بابا نوروز میشه تقریبا.
حالا یه جورایی مثلا حالا میگم این تفاوتات که زیبا میکنه این اشتراکات فرنگیمونو. پاپا فاطما هستش، بچه ها کلا دست میگیرن میرن خونه همسایه ها و هر سبب خدمت شما که شیرنی و هدیایی از همسایه ها میگیرن. گلاس فالی یا همون فالگوش باش دادن هر سبب خدمت شما دخترکان هستش که این هم البته قدیم ما هم این دستی بوده.
بله. اون جمله‌ای بله. که میشنیدن رو فکر میکردن در سرنوشتشون اثرگذار هست.
تأثیر داره بله. و یکی از نقطه جالبی که هستش در این ایام خیلی خودشون رو مقید میدونن که به خانواده‌ای که عزیز از دست دادن سر میزنن.
اون تو ایران هم همینه تقریبا.
بله، کمک به فقرا و مستمندان خب خودش یک چیزی بوده که یک موضوعی بوده که خیلی دقت میشده.
آقای بهبودی عزیز، کتاب‌هایی هم رو سفره هست؟ مثلا در ایران قرآن کریم هست، دیوان حافظ هست، در اونجا هم بر اساس اعتقادی که دارن کتاب خاصی روی آب، کتاب، نمیدونم آینه، اینها هم رو سفره هست؟
نه چیز خاصی رو من ندیدم، ولی میدونم که این قرآن در سفره هایی که در مناطق از کردم سمت جنوب آذربایجان
الانم
بله بله این به اصطلاح رواج داره. البته تو میدونی خب بحث قرآن و بحث دین تو حوزه کمونیستی خود ممنوعیت
داشته،
طبیعتا این تاثیرش رو الان هم گذاشته خب بالاخره بله. از طرف این حکومت کمونیستی بله.
من میخواستم یه خواهش بکنم ازتون، ما حدوداً نیم دقیقه دیگه 30 ثانیه دیگه در خدمت شما هستیم، فرمایشی دارین رو با جان و دل میشنم.
دوست داشتم تو حوزه ادبیاتش هم عرض کنم، واقعا نوروز در ادبیات هم کلاسیک هم قدیم و معاصر جمهوری آذربایجان خیلی پررنگ هستش و ما از اشعار مختلفی رو داریم، از جمله بحث نوروز بایرامی حسین جاوید و بایرام هم همستی یعنی هم همه نوروز و از سبب خدمت شما که ای کاش بخت بود. من یک بخشی از رمان اسماعیل شیخلی هست که 100 سال پیش در مورد یک روستایی که آماده یه نوروز میشن و تصویر سازی کرده رو من خدمتون میخوندم، اگر اجازه بدید من یه تیکه رو بخونم براتون.
ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. از سبب خدمت شما عرض کردم اسماعیل شیخلی رمان نویس 100 سال پیش جمهوری آذربایجان مطلبی رو می‌نویسه که من خودم اینو ترجمه کردم و خدمت شنوندگان عزیز
خسته نباشید، خدا قوت.
می‌خونم. هر شب کم کم صدای پای نوروز می‌رسد. کودکان روستا بی‌صبرانه منتظر غروب آفتابند. آن طرف‌تر جوانان آخرین دسته‌های کاه‌ها را برای برپایی آتش شب نوروز مهیا کردند. و مادران کوک آخر خود را بر لباس‌های نوروزی می‌زنند. و دخترکان مشغول رنگ‌آمیزی تخم مرغ هستند. از بوی عطر برنج نباید غافل شد، چرا که قرار نیست امشب هیچ تغییری درست نخواهد.
آفرین. خیلی ممنون. اگر واقعا این بخش رو نمی‌خوندید، خب اینکه حسی که درش هست، تصویرسازی که درش بود، خیلی قشنگ. اگر نمی‌خوندید بله، احساس میکردیم که خب یه چیزی در برنامه کم بوده که چیزی با ارزشی هم بوده. ممنونتون هستم. اگر اجازه بدید با شمای عزیز کارشناس محترم حوزه فرهنگی جمهوری آذربایجان آقای علیرضا بهبودی نازنین خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. منم ممنونم و متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
خب ما صحبت‌های کارشناس فرهنگی حوزه آذربایجان، جناب آقای حوزه جمهوری آذربایجان، جناب آقای علیرضا بهبودی رو شنیدیم و لذت بردیم. موشکافی های ایشون رو، اینکه ترجمه کردن یک کتاب رو در ارتباط با نوروز، به هر حال کار قشنگی بود، صحبت های شریفی بود. امیدوارم که بخت با ما یار باشه، باز هم در خدمت این عزیز و شما شنوندگان خوب و محترم و گرامی برنامه در سایه نوروز از رادیو گفتگو باشیم. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. نوروزتون مبارک، روز و روزگارتون خوش.
مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول بخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بده و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در احتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرصلابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیسم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابانها می آویم، آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عبدالله تعالی فرج الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجلالله تعالی فرج الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، بولوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. روز قدس فرصتی برای اثبات این حقیقت است که ایستادگی در برابر ظلم وظیفه ای انسانی است.
چطور برای همه دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن. مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کس شک نداره. صهیونیست‌ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن، تصمیم گرفت درن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند،